الرحمن الرحیم هفته 98. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ادله، یعنی بخش دوم از ادله دال بر لزوم هجرت بود که روایت رو خوندیم. دو تا روایت تتمش هست که اون دو تا روایت اون اهل سنت نقل کردن و نسبتا هم کتاباشون زیاده، و یک روایتی هم هست که روایت مخالفه. یه روایت هم که روایت مخالف هست اونو عرض کنم. اما روایت اهل سنت دو تا روایت اونا نقل کردن که اون دو تا روایت یه روایتونشون روال آمن نبی صلی اللہ علیه وسلم که یادم نیست سندش رو، یعنی اون سندش رو به حالا ندیدم اومدن، اما تو سنن ابن ماجه این رو نقل کرده. نوع عبارت هم اینقدر عبارت یه جوری عجیبه: لا یقبل الله من مشرکن اشرکن بعدما اسلمه عملا حتی یفارق المشرکین الا المسلمین. این که میگم عباراتش عجیبه یه قدری، میگه قبول نمی کند خداوند از هیچ مشرکی که مشرک شد، که شرک آورد، بعد از اینکه اسلام آورد عملی را، نمیگه از مسلم بعد از اینکه مشرک، قبل از اینکه بعد از اینکه مشرک بود، میگه از یک مشرکی که شرک ورزید بعد از اینکه مسلمان شد عملی را نمیپذیرد مگر اینکه از جامعه مشرکین مهاجرت کند به جامعه مسلمان ها. یا این عبارت یه قدری عجیب غریبه، یا شاید از همین اول میخواد بهشون بخواد بگه که آقا اینا مشرکن، خدا از این مشرکای فلان فلان شده مثلا عملی رو قبول نمی کند که اگر مسلمونم شده یعنی علکیه. و انگار نماز مسلمانی این است که اینها حرکت کنند از جامعه مشرکین به سمت مسلمانی، و الا عملشون قبول نیست. انگار اینجوری که میخواد بگه مثلا با این نوع عبارت، انگار فقط یک اون بعد ما اسلمم یعنی این که فقط یک شهادتینی گفت، تمام، مسلمان مشرک بود، فقط انگار یک شهادتینی گفت، هیچ عمل دیگه از اون قبول نیست مگر اینکه بره به سمت جامعه اسلامی. خب این عبارت ظاهرش که چه عرض کنم، از ظاهرش میقدر اون بدتره که طبیعتا اینا باید مهاجرت کنن از سرزمین دار شرک یعنی مکه به سمت مدینه، و اگر تو مکه هم بمونن هیچ عملی از اونها قبول نیست، لازم هست که اینها برن به مدینه. فرض هم اینه که بالاخره نمیشه که اینا عملشون، این نوع عبارت که از اونها عملی قبول نیست مگر اینکه مهاجرت کنن، یعنی که مهاجرت کنید دیگه، سنخش سنخ اخبار نیست که بگیم خدا از اینا قبول نمی کند، میگه خیلی خوب عمل انجام بدن قبول، نه یعنی بلند شو برو اونجا، عملت هم فایده نداره، یعنی مهاجرت بر تو لازم. این نوع استدلالی که چه بسا بشه براش انجام داد و اونا هم همین تعابیر رو دارند. اما اون چیزی که به ذهن میاد نسبت به این روایت، که حالا فارغ از اینکه سندش معلوم نیست، و البته حالا ما تو این تعابیر اگر اهل سنت زیاد نقل کرده باشن تو این جور تعابیرها بعید نیست که این روایت رو بپذیریم و بگیم که دال بر اینکه پیامبر این روایت رو نقل کرده داره، یعنی حالا مضافاً که شبیه این روایت از ما هم اومده و تو این قضیه ما با اهل سنت اختلافی نداریم، تا اینکه بخوام بگیم حالا اگه اونا گفتن وثاقت ندارن یا مثلا اونا رو متهم بکنیم و خیلی معلوم نیست، و تو روایت خودشون وقتی زیاد نقل کردن و حساسیت هم نسبت به شیعه و سنی و اینا ندارن، معلوم میشه روایت اومده، از این جهت میشه به مفادش اعتماد کرد که این روایت رو پیامبر فرموده. اما از یه طرفی با ما با عبارات ما جور در نمیاد که خدا هیچ عملی رو قبول نمیکنه مگر اینکه اونم با این تعابیری که اینا رو انگار مشترک فرض کنه. و هنوز تنها چیزی که میتونه این وسط این روایت رو انگار توجیه کنه و او رو بپذیریم و به مفادش حکم بکنیم که این روایت گونه ای رویکرد حکومتی به هجرت هست در زمان پیامبر. پیامبر زمان خودش میگه آقا جان الا ولا باید همه تو باید بلند شین بیرون بر، کسی توی مکه مسلمان نمونه. خب تعابیر اینطوری میتونه به کار بره که خدا از شما هیچ عملی رو قبول نمیکنه بیایید. حالا اون طرف از یه طرف خب قطعا مقید به کسایی که مستضعفن نمیتونن، از یه طرف به حضرت مقید هست به اینکه حالا عمل قبول نمیکنه، یعنی اینکه قطعا اینگونه نیست که اسلام مقید به هجرت باشد که موزم همینجور بگیم این وقت اسلام آوردن یکی از شرایطش اینه که باید حتما مهاجرت هم بکنی. کسی تو فرانسه مثلا فرض کن مسلمون شد، این وقت یه شرطش اینه که شهادت هم بگی، شرط دومش اینه که مهاجرت کنه به این هم که قطعا نمیتونه بگیم. تنها چیزی که میشه این وسط گفت نسبت به این که عمل قبول نمیشود و به صرف اسلام و شهادت نمیشه اکتفا کرد و قبولی اعمال مقید هست به این که مهاجرت کنه، این که در زمان پیامبره، پیامبر هم الان الزام کرده همه رو به هجرت، میخواد کسی نمونه و سلام. لذا قضیه حکومتی اقتضای زمان پیامبره یا مسئله جمعیت، مسئله جنگ یا هر چی که از زمان پیامبره. لذا این روایت رو بخوام به اطلاقی قبول کنیم و بهش تمکین کنیم، به مفادش حکم کنیم، خیلی معلوم نیست. این روایت اول. اما روایت دوم سمارت ابن جندب انه قام یوما خطیبا فکارم به مقال اما بعد، اما پیامبر اینجور نقل میکنه، اما فقال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من جام المشرک و سکن معهو فانه مثله. که حالا سمره جندب هر چیز بزرگا اونو که هست وقتی خطبه میخون اونجا نقل از پیامبر که پیامبر فرمود کسی که جام المشرک در یک جامعه باش همراه باشد و سکن معهو باش هم محل باشد، هم وطن باشد، هر چی که هست، فانه مثله، اونم هم مثل همون است. خب معناش اینه که نباید مثل اونا باشی، معناش اینه که با اونا هم سفره نباید باشی، هم وطن هم شهر نباید، هم شهر شهروندشو نباید باشی، باید مهاجرت کنی. استدلال بخوام برای امروز هم بکنیم، کسی فرض تو دارالکفر فرانسه از انگلیس هرچی اونجاست، اگر با اونها زندگی کنه مثل همونا تلقی میشه، یعنی مشرکه، یعنی مسلمون نشده. اینم اگر به وزانش بخوام استناد بکنیم معناش اینه که مهاجرت واجب هست از دارالکفر به دارالاسلام، لازم این روایت اینطوری میشه. خب در موردش جواب بدیم، من جام المشرکه و سکن معه فانه مثله.
جامعه اسلامی هم مشرک هست، خب بالاخره کافر فی زمک هست، پس با اون هم اگه بشینه مشکل داره، اون هجرت کنه به کجا؟
نه خب جام المشرک و سکن معه،
جامعه دیگه اختصاص نداره، یعنی که مومین هم شامل میشه.
مراد چیزی
تعبیر
زوجون اگه مشکل هست، خب نمیتونم مقید کنیم اینجا تعبیر، یعنی اگر این وقتی اطلاق، من فرض اولش اینه که این روایت به اطلاقه هست، من جامع المشرک و سکن معهو فانه مثله، این به اطلاقش، این که بگیم به شرط اینو مقید کنیم که اگر موجب تعبیر بشود، خلاف ظاهر اول فهم روایت بکنیم. وقتی میگه آقا این روایت تخصیص میخورد به روایت دیگر، اون یه نکته دیگری است. فعلا این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت میخواد بگه این، من میخواهم بگم این روایت دال بر مراد به معنای وجوب هجرت و اینا نیست. حالا فهم روایت چیه؟ این روایت فارغ از این که حالا ما دال بر وجوب هجرت باشد یا نباشد، روایت یک منطق عقلایی عرفی رو داره میخواد داره میگه، اصلا کاری به مشترک و غیر مشترک هم نداره. این من برای اینکه مفادش رو بخوام بگم، مثلا فرض کنید که مثلا یک مسافرت داره میره، یه نفر قومی بقیهشون مثلا فرض کنید که مثلا ترکیه مثلا بیاد وسط راه، بعد مثلا نمازش آخر وقت بخونه، میگن آقا تو قومی هستی. میگه خب باشم، یه تو انتظار نیست. فرضش برای اینه که اگر کسی من جامعه مع کسی و سکن فیه و اینه من خود تو قومی هستی، یعنی که تو فرهنگ قوم زندگی، آره یعنی تو فرهنگ قومی، تو فرهنگ قوم وقتی زندگی میکنی تو جز متدین این باید حساب بشی، پس از تو انتظار نمیره. من وقتی آدم قدیم بود دوچرخه امیر حسین رو برده بودم تعمیر کنم، اون رو بنده خواهی که تعمیر میکرد، گفت آقا بدادم برسه فلان، گفتم چیه؟ گفت رفتم تهران، بعد مجلس خطبه عقد بود و فلان، گفتم خب تو که قومی هستی بعد یه خطبه عقد رو بخون. یعنی این تلقیش این بود که آره چون قومی هستی پس این هم همون اولش گفتش که آیا شما رو مثلا اذ میدی؟ آره فلان رو تموم شد، فکر همینه، چون تو تلویزیون همینه دیده بود، که من عقدی هم نخوندم، اینو الان میرم با هم یه کار میکنم، بعد داخلی گردن منه. تو رو حضرت عباس خود به پرش رو خود بود، خب خود باید اعز میده، من که نمیتونم که اصلا اون اعز گرفت نگه تو محلی جب گرفت. حالا حرف هم اینه اون تلقی عمومی که خب مهمش اینه کنه بسه اگه معتاد بود که خوندنی هم فایده نداشت، اونا خودشون راضی بودن به هم دیگه. این حالا میخوام بگم این فکر میکرد که این تلویزیون ها که مثلا میگفتش که آیا شما حاضرید من به عقد در بیارم؟ گفت آره. آیا حاضرید؟ آره. بعد گفت خیلی خوب دیگه تمام. بعد هیچ چی آخرش گفتم اشکال زنگ بزن یا به خودش بگو بهم زنگ بزنه یا مثلا ازشون از بگیر، من بعد اشکال نگیابی میخورم که گفتم میخواستن مثل اینکه یه مدتی محرم بشن. بعد نخونده بودن دیگه، حالا بلش که مهم نیست. میخوام میگم این تلقیشون اینه که هر کسی توی جامعه هست انتظار، میگم بابا این مثلا فرانسه اومده هستی انتظار نداره که حالا مثلا یک نمازی هم سر وقت بخونه، که اگر بخونه میگن ای عجیبه این از تو بعید بود مثلا، یا از اون آدم. مفاد روایت میخواد بگه اگر شما توی یک جامعه هستی و از با اونا زندگی میکنی، طبق روال جد اونا حساب میشی. کسی میخواد تو هم فهم بکنه، میگه خواهی این طرف مثلا فرض کن که میگه مثلا شمالیه، معناش چیه؟ معناش این که مثلا فرض کن که مهمان نوازه، اصلا به دین اینا هم کار نداره. میگه اگه نبود میگه تو مگه شمالی نیستی؟ میگه خب مثلا چرا؟ میگه پس چرا؟ این ترقیه میخواد اینو بگه، میگه اگه کسی تو یک جامعه هست و با اگه حالا به همین نسبت میخواد نتیجه بگیری، اگر کسی با مشرکین هموطن شد و با اونا زندگی کرد، این طبق روال میگن اینم تو فرهنگ شرکه. همین حالا آیا لازمش اینه که اگر یک کسی توی فرهنگ شرک رو گرفت از اونا تبری بجوید و به گونه ای باشد که جز اونا حساب نشود؟ که اگر مثلا تو فرانسه هست بهش میگم بابا این که حالا فرانسویه، این که دار زمان گذشته، این که دار تو دارالکفره، که آیا معناش اینه که باید از اونجا تبری به جود بری به جایی که اون دارالکفر نیست و دار اسلامه؟ خیلی معلوم نیست که اگر اینطوری بود، در فرض کنید که دارالذمه هم با طرف باید مهاجرت کنه. در برخی از محله های که مثلا درش سنی ها هستن، مثلا یا وقتی مثلا توی ایران خود ارمنی هن یا مثلا فقط یهودی هن، باید از اینا مهاجرت کنن. مهاجرتش لازمه، اما از این نه از این باب که هجرت اگر نکرد حرام از و فلان، از این باب که تأثیر میگیره وجود اون فرهنگ حساب میشه و تو اون فرهنگ حذف میشه و به این مقدارش درسته. اما اگر نشد تو فرهنگ حذف نشد با اونا، به عبارت دیگه میخوام این روایت اگر پیامبر هم نقل کرده باشد و ما مطمئن باشیم که از پیامبر صادر شده، در مقام بحث حکم شرعی نیست، یه بحث اجتماعیه. تو اون بحث اجتماعی هم به دین صادق نسبت به غیر دین هم صادق. حالا لازمه‌شو میتونیم اخذ بکنیم، معلوم هم نیست مگر اینکه لوازم متوادش رو داشته باشه. لذا ما با این منطق روایت رو به اطلاقی گرفتیم، روایت اطلاقش درسته. حالا این لوازم این اطلاق به معنای که اگر بود بشه استناد کرد، معلوم نیست. اگر روایت رو بخوام اطلاقش رو نگیریم، بله میگیم که مقید است به این که نمیدونم تأثیر نپذیرد، مقید به این است که به قصد امر معروف نرود، مقید همون چیزی که قبلا اجالتا گفتیم. جدا این روایت هم ولو این که دلالتش رو بر مدعا بپذیریم، اطلاقش هم بپذیریم، اما در این حال برای مدعای وجود معلوم است که باید بکنم.
استاد خوب ببخش مدد کنم بگیم این شاید وجود داره کنم. یه حدیثی از آقای من عادیه به عباشم مدرشون قد دیروز داشتم میگه که در رابطه با اینه که عباشم داشته با یک نفر ملحدی میشت نشست و برخواست میکرده، آقای من عادی بهش میفرماید فا این ما جلست معهو و ترکتونا یا بشین با اون بشین و ما رو ترک کن و این ما جلست معنا و ترکتو و ترکتن.
خب
آقا این دیگه امر دیگه، اینو که دیگه نمیتونیم چیز کنیم، یا برو با اون بشین ما رو ترک کن، یا که با ما بشین اون رو ترکش کن.
دلالتش رو نه دلالت بشیم یه وقتی شما میگی که
اصلا طرف میگی ملحد اصلا هیچ تأثیری هم نداره که باشم. حالا بودن دیگه من بقیه حدیث رو ندارم،
نه
بقیه چیز دیگه ای بوده.
نه مهم چیه، ما یه وقتی این روایت که میگی یه آقا به فرد کار داره، میگی شما یه دوست ناباب نگیر، همین.
نه نه میگه این چون این فرد ملحده، حتی با اینکه دعایی تو هم هست و از که سلی رحم هم هست، میگه با این نشین.
خب نشین اشکال نداره.
خب استاد حالا میگه به قیاس اولویت
معناش اینه که هجرت بکن. یه وقتی اینه که شما میگه باش نشین، میگه خیلی خوب نشین باش، باش همراهی نکن. اون روایتی که قبلا داشتیم که مرحله بندی میگه گفت آقا سمت و نمیدونم انعزال و نمیدونم تقیه و آیه، معناش اینه که شما باید مهاجرت کنی بری یه جایی. این ظاهرش اینه که این امام عادی که داره میگه این اون شخص توی دار اسلامه، اما جز زنادقه حساب میشه که زندگی هم توی کشور اسلامی اون زمان مثلا زیاد بود. خب این همنشینی نکن، همچنان که با کذاب همنشینی نکن، همچنان که با یه آدم فاسق همنشینی نکن، خیلی خوب. اما آیه به معنای مهاجرت از یک مکان به مکان دیگه است.
حالا اصول بخشون توی دارو گفت هستی جایی که همه بمیدی ملحده
هست، این میشه همین، این روایت میشه همین من جام مع فلانه و سکن معهو فرنه و مثلو. شما با یک سرمایدار بشینی ها یواش یواش شکل سرمایدار به خود میگیرین، ولذا میگن که آقا با علما بشینید، میگن با زنها خیلی نشینید، وقتی بشینید مثلا شهوتتون زیاد میشه. با سرمایه‌دار نشینید، وقتی بشینید انتظارتون از زندگی خودتون بیشتر میشه. با عالم بشینید بخاطر این مفادش همینه، یعنی مجالس شما یک کسی باشد که شما رو تربیت کنه، حالا هرکی میخواد باشه باشه. امر هست
مثل وقتی امر به ترک میشه ترک میشه
ترک.
باید طرف تو دارون کفره ترکش چجوریه؟ به این نیست که باید تو کنش بشینه بعد
خیلی خواهد
چهار اونجا رو باید ترک
کنه. الان گفتم اینجا اگر لوازم شما خواهیم بگیم، مسئله اولش چیه؟ اینکه این بحث منطق اجتماعیه، منطق اجتماعی که با هر کی بشینه شبیه همون میشه. فا اینه هم مثلو این لازم هست شما با هر کسی رفاقت بکنید میشه جزء اوصاف همون رو میگیرید. لذا میگن که شما ببین چه اخلاقیاتی میخوای بگیرین، برو با همون کسی مثل اون ازدواج کن. یا مثلا اون تعبیری داره که مثلا از تعمیر گفته من میخوام مثلا فرض کن که بچه ها شجاع باشن با فلان کس ازدواج کنن، این دیگه جزء لوازم قهریشه. حالا آیا این لازمش رو به اطلاقه میتونیم اخذ کنیم؟ حالا که اینجوریه پس مهاجرت کن یه جایی که اینجوری نباشن، اینش گفتم معلوم نیست. اصل قضیه که گفتم این روایته، یعنی لوازم اجتماعی همنشینی یعنی تأثیر. حالا حکم بکنه که
شما از اینجا برو چون تأثیر نپذیرین یا اینکه نه اگر میدانی تأثیر نمیپذیری تأثیر نمیپذیری برو. این یه طرف. اون تو بحث امام عادی هم اگه روایت حالا سراتش رو داشتیم و میخوندیم اون احتمالا میتواند قضیه شخصیه باشد. این آدمیه که از این مورد احتمالا تأثیر میگیره.
نه استاد این فرقی اینجوری نیست. ابو هاشم از یاران پنج تا امام از امام رضا تا امام زمان.
نه حالا هر چی مهمه.
ثبات رجال و رجالی نشم.
نه کارمون نداره که احتمال تأثیر داره نداره یا مهمش اینه که آیا بودنش به اون شخص مفید اسلام هست یا نیست. حالا اگه طرف فرض کنه یه آدمیه که آیت الله عظما زمان خودشه این چرا به آدم مرید میگرده؟ فامیلشه، رفیقشه، دوستشه، بچگی با هم دیگه خاطره ای داشتن یا میتونه تأثیر بگذاره؟ ممکنه تو رو بهش بگه باش نشین حتی هم بگه نه اصلا باید باش بشین. یا اینکه وقتی با او هست این کیفیت دینداریش کم میشه. میخونم کیفیت دینداری کم نکن. صحبت این که احتمال تأثیر وجود دارد و الا اگر احتمال تأثیر وجود دارد از اون کافره، اما اگر احتمال تأثیر این از اونه نمیتونه امامش بگه نرو، مگر این قضیه خاصی باشد، قضیه شخصیه باشد، امام بشناسه بدونه اما بهش بتونیم استناد کنیم معلوم نیست. مفاد اصل قضیهش درسته قطعا. اصل قضیه که هر کسی با یه قومی بشینه مثلمون بشه و سلام. حالا الزام به این است که ما بریم و الا اگه اینطور باشه روایت بعدی شما بخونم لازمش اینه که ما دیگه هیچ وقت مسافر تبلیغی نریم. لازمش اینه که شما آیه نفر نباید درست باشه، چون آیه نفر میگه شما از این منطقه کم برخوردار وقتی اومدی مثلا به جامعه برخوردار، مثلا از یک منطقه سنی نشین اومدی به منطقه قم درس بخونی اینجا نمیدونم چیز یاد بگیری دیگه برنگرد، چون برگردی خراب میشه. آره دیگه اصلا نباید کنن، اصلا پیامبر نباید بره مکه، نباید بره مدینه، بقیه مسلمان باید برن مدینه. اصلا هجرت به جای دیگه احتمال تأثیر خواهی دور باشه که دیگه ایش کار نباید بکنیم که. اصلا این ضعف ماست که ما اصلا اگه چون اینجا هستیم خوبیم، اگه برگردیم خراب میشه. باز هیچ کس برنگرده، باز آیه نفر هم نداریم، باز اصلا سفر تبلیغی نداریم. پس عبدالله ابن مسعود نباید بلند بشه از مکه بلند شه بره مدینه تبلیغ بکنه. این قطعا که درست نیست به این معنا. اما اینکه حالا قطعا تأثیر هست درسته، این بحث اجتماعیش درسته. حدث جامعه شناختی اگر شما تو هر جامعه ای بریم تأثیراتش قهریه، نه فقط قهریه بلکه شما را ذیل همون جامعه معنا میکنن. این تو منطقه سنی نشین هاست، این با سنی هاست.
من حدیثی بخونم کاملش که بیدشون دو وقتی سر بنده بخونم. این دفعه من اصحاب نوان احمد ابن محمد ان بکر ابن محمد ان جعفری قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول مالی رأیت که این ده عبدالرحمن ابن یعقوب. میگه برای چی من تو رو این ده عبدالرحمن ابن یعقوب
میبینم؟
فقال انه خالی دایی منه. فقال انه يقول في الله قولا عظيما يصف الله ولا يوصف فاما جلست معه وتركتنا واما جلست معنا وتركته فقلت هو يقول ما شاء هر چی میخواد بگه اي شيء على منه اي شيء علي منه اي شيء علي منه اذا لم اقول ما يقول فقال ابو الحسن عليه السلام اما تخاف ان تنزل بهی نقمتون فتوسی و کم جمعی ها میگه نمیترسی نقمتی بیاد که جفتتون رو بگید دیگه جمعی همه رو
بگید کارش میشه
باره دیگه بالاخره این حرفا نیست. ما علم تب اللذی کان من اصحاب موسی علیه میگه ما علم تب اللذی کان من اصحاب موسی علیه السلام و کان ابوه من اصحاب فرعون فلم ما لحقت خیل فرعون موسی تخلف عنه لیعز عباهو فیرهقهو به موسا فمزا عبوهو و خوبه یراغ ماهو حتی بلغا طرفا من البحر فقرغا جمیعا فعتا موسا علیه السلام الخبر فقال خوبه فی رحمت الله ولیکن النقمه ازا نزلت لم یکن لها امن قارب المذنب دفاعون.
خیلی کلی نمان داره میگه شما در دارالعصیان یا هر چیزی هست که در مزان هلاک هست که عذاب بیاد، یه عذاب خوشگوتر نمی کنه.
خب استاد وقت شما پس توی دو چیز هستی از لحاظ عقلانی میشه که اصلا اونجا موندنت
خلاف دو تون رو هستی. همون دوباره حرف اول ما شما در جایی که کلن دار اسیانه باید بیل کنی و بری تبلیغ کنی، تو شارتاست دیگه. امام یه چیزی ازش میبینه که وجودش اونجا مفید نمیبینه، میگه آجون شما دیگه اونجا نرو، تو اونجا بری، او اگه عذاب بهش بیاد تو هم بهش سرایت میکنی. معناش اینه که باش یک وقتی گفته داییشه یک قرابتی داره، هم نشینی باش داره که تو که تأثیر بهش نداری، اونم یه عذابی بهش میاد عذابش به تو سرایت میکنه، از برشی میخوا باش بری. این تعارض با اون ادله امر معروف و تبلیغ و اینا که اصلا تعارض جدی داره، به خاطر اینکه شما یه جامعه ای که معصیت کارن، میگه خب اینا که معصیت کارن بله شما سراغ اونا نمیره، پس سراغ کی باید بریم؟
خب این نشون میده
نبر
معروف تونسته بکنه دیگه.
همین قضیه شخصیت. آره همین رو میگم، این قضیه شخصیت که امام اینو میشناسه و میدونه. آره و میدونه میگه فایده نداره تو برش میگی، یا ما باش با ما باش. یا احتمال جدی هم این وسط داره که اگر کسایی امام رو با اون این شخص رو با اون ببینن و باشون با ببینن، یعنی این با اوناست، دور امام خالی میشه و منطق فکری او رو میپذیرن، میگن آقا
امام
آره با اونه، پس معلومه. این قضیه شخصیه است، قضیه که حقیقیه باشه و همه بهش استناد کنن ازش بر نمیاد که ما به اطلاقش عمل کنیم. و موازین کل فقهی ما مخالفت داره، از دل معروف اینو مخالفت داره، اینو همین طوره، اینا اگه میخوام به وزانش بگیم همون طوره، مگر اینکه لوازم عقلیشو بخوام به اطلاق بپذیریم کنم بعد تاثیر رو بعد امر معروف اون است، ولی به کل روایت نمیشه عمل کرد. این روایت مجموعه روایاتی که اگر کسی اون تعبیری که از امیر داره که کسی بهش تو جنگ جمل گفتن وقتی جنگ جمل اتفاق افتاد و سپاه اونا شکست خورد، یک کسی اومد به حضرت گفتش که مثلا ای کاش فلان رفیق من و فلان کسم با اون بود. حضرت فرمود علیسا کان حواهو معنا، آیا دلش با ما نبود؟ میگفت چرا؟ میگه خوبتون با ماست. بعد استدلال میکنه، میگه هر کسی که حرف ما رو قبول داره تا روز قیامت او انگار شرکت کرده در این جنگ، در سوال بهرمند میشه. این منطقش همراهی یک کسی توی یک جامعه است و اون تعبیری که ما قبلا هم داشتیم که گذشت، ما تعبیری قبلا داشتیم که اون آیه قرآن داره که فقط پیامبر به یهود مدینه میگه لمن قتلتمو انبیاءکم، برای چه پیامبراتون رو کشتیم؟ اونا میگن آقا ما کجا پیامبرمون رو کشتیم؟ ما که الان اونا هزار سال گذشتن، اصلا ما اصلا ربطی به هم نداریم. اصلا میگه آیا شما نسبت به کارونا راضی نیستین؟ از اون علامه تبری نمی کنید؟ تبری می کنید به اونا میگن نه، میگه بس تو اونایی یک کسی با یه مجموعه باشد و رضایتش با اونا باشد مثل اونا تلقی می شود، لذا معذب به عذاب اونها می شود. این جزء لوازم کارشه. لذا تو زیارت جامعه میگه لعن الله آل بنی فلان، آل بی خود چرا تو اونا داره، خودشون بودن آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه، که رفتی بود قیامت نداری، حالا بچهش بوده نوش بوده نه چیکار به اون داره؟ این این جزء همون حساب میشه، آره چون با اوناست. این منطقش همینه، وقتی با اونا هستی جزء سیلشکر اونو حساب میشی، جزء مثلا تو رو با اونا حساب میکنن، پس لوازمش جز ایناست. حالا عذاب میاد اونا هاشم میشه عذاب، نه اون روایت گفتی آقا رفته با اونا کشته شده، خب این میره جهنم. آقا من مسلمونه که بعد تو عجیب دوسته با اونا بوده میره کشته میشه دیگه، این جز لوازمش نزده نمیشه به این معناش این رو عمل کرد. یه روایت دیگه هست که الان فکر میکنم گفتم اینو تدمش بخونم که قدری گذشتیم. روایت بزن برای بعد دیگه برش کن. این روایتی است که دقیقا خلاف مدعاست، میگه اگه کسی بره تو سرزمین کفر و اونجا احیا کند امر مارم، خدا او رو به تنهای امت محشور میکنه و جالب میگه امام بهش میگه که میکنه بعد امام میگه اگر تو توی سرزمین ما بودی این کار رو میکردی؟ احیاء امر ما میکردی؟ میگفت نه، طرف سوال نبود اصلا. گفت اونجا هستی؟ گفت اونجا من دارم از شما حرف میزنم. خب آدم از همونجا باشه اونجا خدا از تو بیشتر قبول میکنه اینجا. اما نه اینکه گفت برو سرزمین کف با اونا زندگی بکن با اونا باش اما احیای امر ما بکن. این دقیقا از ادله ایست که مجوز سفر تبلیغی از دارالاسلام به دارالکفر نه فقط هم سفر تبلیغی، سفری است که می تواند تأثیر بگذارد در قبال روایت قبلی. بذاریم برای بعدی.